بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از اینکه کلام مرحوم محقق نائینی قدس سره رو در فوائد الاصول بیان کردیم و مناقشه‌ای که شده بود اون مناقشه رو هم جواب دادیم، نوبت میرسه به کلامی که در اجود و تقریرات ذکر شده. بله هست، بله. و مرحوم آقای خوی قدس سر رو در کتاب مصباح الاصول یک مرکبی از مطلب فوائد و اجود و تقریرات رو آوردن، هر دو رو اشاره کردن. ولو این که اگر دقت کنیم در فوائد الاصول این مطلبی که امروز از اجود و تقریرات میخواییم بیان بکنیم وجود داره و اونجا هم اشاره شده و در حقیقت بیان سوم برای قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه. تا به حال دو بیان ذکر کردیم، این بیان میشه بیان سوم برای قاعده قبح عقاب بلا بیان. در این بیان سوم روی این جهت تکیه شده است که احکام واقعیه محرکیت برای عبد ندارند الا بعد الوصول الى العبد. مجرد اینکه یک حکمی در نفس الامر و در واقع وجود داره، وجود واقعی حکم و وجود نفس الامری حکم این محرکیت نداره. وجود واقعی حکم قابلیت انبعاث نداره. بعث و انبعاث متوقف است بر وجود علمی، یعنی مکلف علم پیدا بکند به اون تکلیف واقعی، مکلف احراز بکند اون تکلیف واقعی را. تشبیه میکنن، میگوین همونطوری که نفس وجود واقعی اسد این موجب اجتناب از او نیست، موجب تحرز از او نیست، اون چه که موجب اجتناب و موجب تحرز از او هست علم به وجود اسده. ولا اسدهای فراوانی از آن وجود واقعی دارن اما برای ما هیچ اجتنابی و هیچ تحرزی به وجود نمیاد. زمانی انسان اجتناب میکنه از اسد که علم پیدا بکند به وجود او. میفرمان در دایره تشریح هم همینطوره. نکته ای که در این اجود هست اما در فوائد وجود نداره این است که اگر کسی سوال بکند احتمال تکلیف آیا محرکیت میاره یا نه، یعنی مستشکل میگه ما قبول داریم نفس وجود واقعی تکلیف این محرکیت برای مکلف نداره، اما بحث در این نیست، بحث در احتمال یک تکلیفه. آیا احتمال یک تکلیف یا به عبارت اخرى تکلیف محتمل این محرکیت نمیاره برای عبد؟ مرحوم نائینی میفرمان خیر، تکلیف محتمل چون همون اندازه‌ای که ما احتمال وجودش رو میدیم احتمال عدمش رو هم میدیم و احتمال خلاف درش وجود داره. وجود این احتمال خلاف سبب می شود که ما بگیم این عنوان محرکیت رو نداره. بله، می فرمایند یک قیدی ما می زنیم، می گیم تکلیف محتمل محرکیت ندارد به نفسه، به خودی خود محرکیت نداره، اما اگر یه چیزی رو به او ضمیمه کنیم، بگیم تکلیف محتمل به ضمیمه این که عبد و مکلف فی مقام الاحتیاط، اونجایی که یک کسی در مقام احتیاطه و میخواد احتیاط بکنه، اینجا تکلیف محتمل محرکیت داره. اما خود تکلیف محتمل فی حد نفسه محرکیت نداره. خب حالا که محرکیت نداره، اینجا مخالفت با او معنا نداره. تکلیفی که بعث و انبعاث یا محرکیت درش نیست، مخالفت درش معنا نداره. اگر مخالفت درش معنا نداشت، عقاب درش معنا نداره. این که میگیم عقاب بلا بیان، یعنی بلا بیان واصل قبیحه، قبحش به این علت برمیگرده که اونجایی که تکلیف بیان نشده باشه یا بیان شده باشه و واصل نشده باشه، محرکیت نیست. اگر محرکیت نبود، عقاب معنا نداره و عقاب قبیحه. این در جلد سوم اجزاد تقریرات صفحه 323 اونجا مطرح شده. بعد در آخر هم فرمودن اگر ما به موالی عرفیه مراجعه کنیم، این مطلب کاملا روشن میشه. با صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه در جلد چهارم صفحه 443 44 باز به این قسمت کلام ناهینی اشکال کرده. اشکال ایشون این است که این مطلب اگر مرادتون این است که تکلیف بدون وصول به مکلف فعلیت نداره و تا وصول به مکلف نشه اصلا تکلیف حقیقی نیست، این کلام بر مبنای مرحوم محقق اصفهانی سازگاری داره. اما شما مرحوم ناهینی در باب حکم و تکلیف این حرف رو قائل نیستی. مرحوم ناهینی چون اجزاد تقریرات تقریر مرحوم ناهینی به قلم مرحوم آقای خویی، مرحوم ناهینی اگر ازشون سوال کنیم آقا حقیقت تکلیف، حقیقت حکم، آیا درش وصول به مکلف شرطیت داره؟ می‌فرماید خیر. می‌فرماید ممکن است تکلیفی فعلیت پیدا بکند ولو واصل به مکلف نشده باشد. بله، مرحوم اصفهانی خلاف این رو نظر داره. مرحوم اصفهانی معتقد است به اینکه شرط در فعلیت تکلیف وصول به مکلفه. تا مادامی که به مکلف نرسیده، در همون مرحله انشاء باقی مونده، تکلیف واقعی نیست. پس شما ناهینی اینجا چی میخواید بفرمایید؟ اگر میخواید بفرمایید که حالایی که وصول پیدا نکرده فعلیت نداره، این با مبنای شما سازگاری نداره. اگر این مطلب رو اراده نمی کنید، بلکه می خواهید بگید آقا عقاب اینجا معنا نداره، حالایی که وصول پیدا نکرده عقاب معنا نداره، ما جواب میدیم که چرا، موضوع عقاب مخالفته. این کسی که احتمال یک تکلیف واقعی رو میداده، الان اعتنایی نکرده احتمال داده که این واجب باشه، اعتنایی نکرده انجام نداده، این مخالفت موضوع برای عقابه. یعنی مخالفت در اینجا صدق میکنه. این خلاصه اشکال صاحب منتقا. خب دیروز ملاحظه فرمودید ما کلام مرحوم ناهید رو پذیرفتیم و نکته بسیار مهمی هم بود که در این قاعده قبح عقاب بلا بیان ناهیدی می‌فرماید علتش این است که تفویت مطلوب مستند مکلف نیست. این رو در فواید فرمودن و ما هم پذیرفتیم این رو. نه، مستند به مولا یا اسباب دیگره، به مکلف مستند نیست. اما ممکنه مستند به مولا باشه، مولا درست راهی رو قرار نداده که این تکلیف برسه مکلف، یا مولا راه رو قرار داده یه اسباب مانعه مانع شده. اما حالا ببینیم این بیان اجداد و تغییرات درسته یا نه. به نظر ما این بیانم بیان تامیه و این اشکال صاحب منتقا وارد نیست. در این بیان مرحوم نائینی می‌فرماید این تکلیف محرکیت نداره. بین مسئله فعلیت و مسئله محرکیت فرق وجود داره. ممکن است یک تکلیفی فعلیت داشته باشه، وصول مکلف شرط او نباشه و بگیم این تکلیف از مرحله انشاء هم خارجه، فعلی هم هست. به این معنا فعلیه که اگر بعدن اب متوجه این تکلیف شد باید قضا کنه، اعاده کنه مثلا. اما در حینی که این تکلیف فعلیه اما محرکیت نداره، و اگر محرکیت نداشت مخالفت معنا نداره، و اگر مخالفت معنا نداشت عقاب معنا نداره. مرحوم نائینی روی این جهت میخواد تکیه بکنه که این تکلیف ولو فعلیه، ام ولو فعلی هست، یعنی چون نائینی این مبنا رو داره که فعلیت تکلیف به فعلیت موضوعشه، اگر قیود اون تکلیف فعلی شد تکلیف هم فعلیت پیدا میکنه. اما این تکلیف فعلی عقاب برش مترتب نیست. عقاب جاییست که بالفعل محرک باشه و ظاهر این است که مرحوم نائینی بین اینها تفکیک قائله. وقتی بالفعل محرک نیست ولو خودش فعلیت فی نفسه رو داره، اما بالفعل محرک نیست، بالفعل عقاب برش معنا نداره، از این جهت میخواد بگه عقاب وجود داره. این اولا. و ثانیا حالا نهایتش این است که بگیم این بیان نائینی با مبنای خود نائینی سازگاری نداره. اما اینی که ما بگیم برای عقاب مخالفت با تکلیف مشکوکم کافیه، این اول دعواست. همه دعوا این است که آیا نفس مخالفت با تکلیف مشکوک کفایت برای عقاب شارع داره یا نداره. قائلین به قبح عقاب را بیان میگن مخالفت با تکلیف مشکوک نمیتواند موضوع برای عقاب باشه. و شما در این جواب میفرمایید بله، مخالفت با تکلیف مشکوک موضوع برای عقابه. بنابراین این بیان هم که مرحوم نائینی در اینجا دارن به نظر میرسه که بیان تامیه، هم بیانشون در اجل فواید الاصول تامه، هم بیانی که عرض میکنم در اجلد و تغییرات آمدن ذکر کردن، هر دوش تمامه.
بله
این جواب دوم ماست، جواب اول همون بود. یعنی این جواب دوم این است که این جواب شما جواب نشد، شما این دعوا رو آوردی در جواب. چرا ما حرف نائینی رو قبول داریم؟ حرف دیروز نائینی چرا؟ حرف دیروز نائینی میگیم عرفاً این تصویر مستند به این نیست.
اینکه میگم که
در پیغام محرکیت لازمه چرا؟ این یعنی امر عقلاییه، یعنی اگر نه محرک، یعنی صلاحیت محرکیت، اقتضای محرکیت. الان این تکلیفی که واصل نشده اقتضای محرکیت هم نداره.
چرا محرکیت هم باید شرط بشونم؟ ممکنه هم مصاب منتقال داشتونم مخالفت
در تکلیف که همه دائمیت و محرکیت رو لازم میدونم، یعنی این تکلیف باید موجب انبعاث بشه، این رو همه شرط میدونم. بله، اصلا اگه نباشه عقاب بنا نداره، اصلا عمدتاً در همون شرطه، عمدتاً در همون شرطه. بفرمایید. همین که عرض کردیم به این معنا که اگر بعداً توجه پیدا کرد باید قضا بکنه، یعنی الان نماز، وجوب نماز برای کفار وجوب فعلی، حالا کفاری که اصلا این حکم به گوششون نرسیده ممکنه اصل دین به گوش اونها رسیده باشه، اما وجوب نماز، وجوب زکات، وجوب روزه، تمام این احکام برای کفار هم الان فعلیت داره اما محرک نیست، محرک نیستون، آگاه نیستن. حالا یه وقتی هست که علت عدم تحریک عصیانه، یه کسی پیامبر صلوات الله علیه حکم خدا رو بر او بیان میکنه باز مخالفت هم میکنه، برای او محرکیت نداره، این رو نمیخوایم بگیم. اما عدم محرکیت از باب این است که به گوش او نخورده، اینجا بگیم تکلیف فعلیت داره، فعلیت داره، یعنی همین کافر اگر آمد مسلمان شد تمام اینا رو باید قضا بکنه. بله، قاعده جب داریم، الاسلام یجب ما قبله میاد برای این حکومت پیدا میکنه، ورود پیدا میکنه، اما بدون قاعده جب ما باشیم و قواعده اولیه، اگر یک کافری آمد مسلمان شد تمام نمازش باید قضا بکنه. این قضا برای این است که اون حکم وجوب نماز قبلا بر او چی داشته؟ فعلیت داشته. بله، همین کافر اگر از دنیا رفت به خاطر این که وجوب نماز به گوش او نرسیده، فرض ما اینه، اصلا به گوش او نرسیده که مسلمان ها یه چیزی به نام وجوب نماز دارن، عقاب نمیشه. این قاعده که الکفار مکلفون بالفروض کما انهم مکلفون بالاصول، مشهور این قاعده رو قبول داره. محرکیت به این معنا به همون مرحله تمرکز برمیگرده. بعد خب این بیان ملاحظه فرمودید که بیان درستی عرض کردم. حالا عبارت مصباح الاصول مرحوم آقای خویی رو ببینید. مرحوم آقای خویی این بحثایی که حالا ما در دو سه هفته داریم مطرح میکنیم، اولا ایشون بحث حق و طاعه رو اصلا مطرح نکردن، حالا چون عمدتاً بعد از ایشون بیشتر مطرح شده، ایشون میفرماید قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلایی روشنه. چرا عقاب قبیحه؟ برای اینکه لا تحریک ولا انبعاث ولا بعث، ما عدم الوصول، وقتی تکلیف به انسان واصل نشه چی تحریک بکنه انسان رو؟ انبعاث معنا نداره، انبعاث مقید به علمه، مقید به وصوله. و همچنین فرمودن اینجا مراد مولا فوت میشه، اما فوت مراد مولا مستند به مکلف نیست تا ما مکلف رو بگیم شاره بدونه عقاب بکنه، لذا عقاب بلا بیان قبیه. هر دو رو در دو سه ساعت آوردند و این بحث رو تمام کردند. آخرین کلامی که در اینجا باید بگیم و این بحث این قسمت از قاعده قبح عقاب را بیان تمام میشه، کلام مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه جلد چهارم صفحه 83 و 84. مرحوم اصفهانی میفرماید که خوب اینجا رو دقت بفرمایید، میفرماید ما خودمون در باب تکلیف یه مسلکی داریم، مشهور یه مسلک دیگری داریم و باید قاعده قبح عقاب بلا بیان را طوری ما تفسیر بکنیم که با مسلک مشهور سازگار باشه و هماهنگ باشه. می‌فرمان مسلک خود ما این است که اطاعت و عصیان دائر مدار حکم حقیقی، این یک. حکم حقیقی قوامش به وصول به مکلفه. همینجاست که بین اصفهانی و بین مشهور جدا میشه. مشهور میگوین حکم قوامش به وصول مکلف نیست، حکم فعلیت پیدا میکنه چه به مکلف برسد چه نرسد. اصفهانی قبول نداره، میفرماد حکم قوامش به وصول مکلفه و ما عدم الوصول، اگر نرسد به مکلف تکلیف حقیقی وجود ندارد. یک، وقتی تکلیف حقیقی نبود مخالفت معنا نداره. دو، وقتی تکلیف نیست چی مخالفت بکنه؟ وقتی مخالفت نبود عقاب معنا نداره. سه، بعد میفرماین البته بین عدم عقاب و قبح عقاب لعدم وجود تکلیف و قبح عقاب لعدم وصول تکلیف میفرمان فرق وجود داره. در هر دو عقاب قبیحه، چه اونجایی که لعدم تکلیفه چه اونجایی که لعدم وصول تکلیف هست عقاب قبیحه، اما میفرمان ملاک‌های اینها با هم فرق داره. اون چه که مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان هست که مشهور دارن ذکر میکنن، میفرمان اونجاییش که مسئله وصول در کار نباشه، اما اونجایی که از اول تکلیفی وجود ندارد اونجا ربطی به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداره. خب این رو مسلک خود مرحوم اصفهانی، یعنی روی این مسلک که ما بگیم تکلیف تا وصول به مکلف پیدا نکند فعلیت نداره و بعد از وصول فعلیت پیدا می کند، نتیجه خیلی روشنه. نتیجه این است که با عدم وصول مخالفت معنا نداره، مخالفت معنا نداشت مؤاخذه معنا نداره و عقاب معنا نداره. اما می‌فرمان این مبنای ما نمی‌تواند اساس برای براءت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان بشه. اینجا این نکته رو تذکر می‌دن، خوب اینو دقت کنید، اگر عبارت ایشون رو مطالعه می‌کنید به اشتباه نیفتید. مرحوم اصفهانی می‌فرماد این مطلبی که ما اول بیان می‌کنیم چه در فعلیت تکلیف وصول معتبره، این یه مطلب اختلافیه. بعضی‌ها میگن وصول معتبره، بعضی‌ها میگن وصول معتبر نیست. براءت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان یه مطلب اتفاقیه، اون مورد اتفاق همه است. حالا کار به حق و طاعه یا نداشته باشید، اما تا زمان خود مرحوم اصفهانی و اینها می‌فرمان این مسلک قبح عقاب بلا بیان یه امر مورد اتفاقه. پس حالا چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میخوان بفرمان اون چه که ما به عنوان مبنای خودمون قائلیم که تکلیف تا فعلیت پیدا نکند، تا وصول پیدا نکند فعلیت نداره، این رو نمیتونیم دلیل قاعده قبح اقال بلا بیان قرار بدیم. درسته ما خودمون قبول داریم این رو که تکلیف تا وصول به مکلف پیدا نکند فعلیت نداره، اما این نمیتونه اساس برای قاعده قبح اقال بلا بیان باشه. قاعده قبح اقال بلا بیان یه امر متفقون علیه بین کل این مبنایی که ما داریم اختلافیه. و باز اشارهی می کنن، می فرمان استاد ما مرحوم آخوند خراسانی در کتاب رسائل، ایشون آمده بین مرتبه فعلیت و زجریت و مرتبه تنجز فرق گذاشته. یعنی آخوند میگه ممکن است که یک فعل حکمی منجز نشود اگه وصول مکلف پیدا نکنه، اما فعلی باشه. اما ما اصفهانی که شاگرد آخوندیم میگیم اگر وصول مکلف پیدا نکنه اصلا فعلی نمیشه، به مرحله فعلیت نمیرسه. لذا اینجا که میرسن میگن خب پس ما باید قاعده قبح اقال بلا بیان را یه جوری تفسیر کنیم که مناسب باشه با مسلک مشهور. یعنی این مسلک خودمون رو بذاریم کنار که در فعلیت تکلیف وصول معتبر است، این رو بذاریم کنار. قاعده قبح اقال بلا بیان رو باید یه جوری معنا بکنیم که با مذاق مشهور سازگاری داشته باشیم. اون وقت اینجا می فرمایم این قاعده قبح اقال بلا بیان ملاکش همون ملاک حسن و قبح عقلیه و در حسن و قبح عقلی ما گفتیم که احکام عقلاییهی که به ملاک حسن و قبح عقلی هن همون قضایای مشهورن، ما تطابقت علیه آراء العقلا حفظن للنظام و ابقاءن للنوع. قضایای مشهوره قضایاییست که تمام عقلا بر او اتفاق دارن به جهت حفظ نظام بشری و نوع بشری، ابقاء نوع بشر. خب این مطلب اول. در مطلب دوم می فرمان این قبح اقال بلا بیان یکی از مصادیق قاعده قبح ظلمه. حالا که گفتیم از همون احکام مشهوره و قضایای مشهورت، قبح ظلم مصادیقی داره. یه مصداقش همین قبح اقال بلا بیانه. چرا؟ می فرماید اگر مولا در یه موردی برای عبد حجت و دلیلی اقامه نکرده باشه و عبد مخالفت بکند، دو چیز در اینجا وجود داره. یک، این عبد از زی رقیت خارج نشده، برای اینکه از طرف مولا حجتی نیامده او برسه. دو، اگر مولا بخواد این عبد رو برای این مخالفتش عقاب بکند، این ظلمه. پس ببینید ایشون می‌فرماد ما قاعده قبح عقاب بلا بیان را دیگه نمیبریم توی این مسئله که آیا فعلیت تکلیف به وصول هست یا نیست که محل خلافه، میبریم در ذیل این کلی که از ظلم و قبیحون. اون وقت توضیحش این است که می‌فرماید اگر در یه موردی برای مکلف حجت قائم نشده باشد، اگر عبد آمد مخالفت کرد، دو تا نکته هست در اینجا. یک، این عبد از زی رقیت خارج نشده، خلاف رسوم مولا عبودیت عمل نکرده. دو، اگر مولا بخواد این رو عقاب بکند، عقاب مولا چیه؟ ظلمه. میگه چرا اقام مولا ظلمه؟ میفرمد ازل عقوبه علا ما لا یوجب العقوبه عدوان محض. عقوبت بر چیزی که لا یوجب العقوبه این ظلم محض و ظلم موجب فساد نو و اختلال نظامه. البته اجازه فرمایید در آخر ایشون میفرمان لا یخفا، میفرماید حواستون جمع باشه که ما اونچه که مهمه برای ما خود عقاب بالفعل در قیامت نیست، استحقاق عقابه. و ما بگیم که این استحقاق عقاب در اینجا وجود نداره، عبدی که حجت از طرف مولا برای اون نیامده اینجا استحقاق عقاب نداره. بله اگر یه عبدی از طرف مولا حجت برای او آمد و او رسید و مخالفت کرد، این استحقاق عقاب داره. این کلام مرحوم اصفهانیه. حالا صاحب کتاب منتقا در همون صفحه 444 به کلام اصفهانی هم روی مبنای خود اصفهانی و هم روی مبنای مشهور اشکال دارن و اشکالاتی دارن. این رو پیش مطالعه بفرمایید، فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.